خیاط روزگار به بالای هیچ مرد پیراهنی ندوخت چه آن را قبا نکرد. بنگر هزار گول سلیم اندر این جهان، دامان زردهند و خرند از بلیس درد. جلهای رنگ رنگ که پیش تو نقله هاست، تو میخوری از آن و رخت میکنند زرد. ای مرده را کنار گرفته چه جان من، آخر کنار مرده کند جان جسم سرد. خوبا خدای کن چه از این نقش های دیو، خواهی شدم به وقت اجل بی مراد فرد. پاها مکش دراز در این خوش بساط خاک، چین بستری است آریه می ترس از نورد. مفکن گزافه مهره در این تاس روزگار، پرهیز از آن حریف چه هست استاد نرد. منگر به گرد تن، بنگر در سوار روح، میجو سوار را به نظر در میان گرد. رخسارها چون گل لابد ز گلشنی است، گلزار اگر نباشد پس از کجاست ورد. سیب زنخ چو دیدی میدان درخت سیب، بهر نمونه آمدین نیست بهر خرد. همت بلند دار که با همت خسیس، چاووش پادشاه براند تو را که برد. خاموش کن ز حرف و سخن بی حروف گوی، چون ناطقه ملائکه بر سقف لاجورد. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 869 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. خیاط روزگار به بالای هیچ مرد پیراهنی ندوخت که آن را قبا نکرد. پس مولانا امروز یه قانون بزرگ زندگی را به ما توضیح میده و میگه که خیاط روزگار، زندگی، خدا به تن هیچ بشری پیراهنی ندوخته که آن را پاره نکرده. پیراهن رمز هر رویدادی است که برای شما اتفاق میفته، هر وضعیتی که پیش میاد اون یه پیراهنه. و ما میپوشیم این پیراهن و قانون اینه که پیراهن به زودی پاره میشه و هر وضعیتی که پیش میاد برای ما، این وضعیت طبیعتاً بنا به قانون زندگی در حال تغییره و نشون میده که هر فرمی، هر وضعیتی موقتی است، دائمی نیست. شبیه یک
گلوله برفیز که زیر آفتاب سوزان تابستون بذارید. شروع میکنه به آب شدن. پس هر وضعیتی که ما همین لحظه در اون هستیم، چه ذهن آن رو خوب ارزیابی کنه یا بد، در حال گذره. ذهن میفهمه این مطلب رو ولی نمیدونه. به همین دلیل که در گذشته وقتی ما با ذهنمون کار کرده ایم، پیرهن ها رو پوشیده ایم، پیرهن ها پاره شده، ولی ذهنم ما به اونها چسبیده ایم و از پیرهن ها جدا نشده ایم. هنوز فکر میکنیم که اون پیرهن ها وجود دارند. و همین قاعده که هر پیرهنی در حال کهنه شدن و پاره شدنه، یعنی هر وضعیتی که پیش اومده در حال تغییره، به ما میگه که به این وضعیت نچسب، با این وضعیت هم هویت نشو، چه خوب چه بد. و هم هویت نشو یعنی چی؟ یعنی اینکه نذار تمام توجه تو جذب این رویداد بشه، حالا چه به لحاظ خوبی که خوشمون میاد، به 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 چه اتفاق خوبیه، چه مقام خوبیه، چه رول خوبیه، من بچسبم به این. به محض اینکه بچسبیم به رویداد یا وضعیت، باید بدونیم که درد شروع میشه. به محض اینکه بچسبیم به وضعیت خوب یا به طور منفی از وضعیت بد برنجیم، شروع کنیم به شکایت کردن، یک انتظاراتی از ما یا در ما به وجود میاد که این انتظارات نامعقوله، غیر اصولیه. مثلا ما میخواهیم که رویدادها یا وضعیتهای زندگی مثل میزان ثروت ما یا پول ما، مقام ما، یه چیزهایی را به ما بدن که نمیتونن بدند. مثلا از وضعیتهای زندگی انتظار داریم که به ما بگن ما چی هستیم، یعنی به ما هویت بدند و یا ما رو خوشبخت کنند و یا به ما احساس امنیت بدند. اونها ندارن که بدند و این انتظار غیر اصولی و غیر معقوله، انتظار بیخردانه است، ولی ما داریم. و از اینجا یه چیزی شروع میشه به نام درد خودساخته. برای اینکه اون وضعیت شبیه گلوله برفیه، داره از بین میره، ولی شما از او میخوای که به تو حس امنیت بده. اون خودش میگه من در حال از بین رفتنم، چجوری به تو حس امنیت بدم؟ ولی شما قبول ندارید، میگیم بده. و وقتی اون از بین میره و نمیتونه به شما اون چیزی که برای زندگی لازم دارید بده، درد شروع میشه. به علاوه آفتاب سوزان روی گلوله برفی افتاده و ذوب میکنه و شما کاری نمیتونید بکنید و در این قصه میخورین که چرا این آب میشه. طبیعتش که آب بشه، هر وضعیتی که برای شما پیش اومده طبیعتش اینه که این وضعیت در حال تغییر و از بین رفتنه. آیا این معنیش اینه که ما از چیزهای خوبی که زندگی به ما ارائه میکنه استفاده نکنیم؟ حالا که محبت‌های زندگی، محبت‌های مادی از بین میرن، مثلا یه گل سرخ 4-5 روز عمر میکنه، آیا نباید ما از زیبایی این لذت ببریم؟ نه، اینو نمیگه. اتفاقا برعکسشو میگه. برعکسش اینه که اگر بدونید که این گل از بین خواهد رفت، در اون 4-5 روز بهش نگاه میکنید، از زیباییش لذت میبرین، بعد از 4-5 روزم وقتی پژمرده داره میشه دیگه گریه نمیکنید که این پژمرد. میدونین که طبیعتش اینه که پژمرده بشه. از جمله زیبایی خود شما، جوانی خود شما و هر چیزی که فرم داره و شما دارید یا یه جوری به شما پیوسته، مشخصات بدنی شما، مثل حتی سلامتی ما، البته ما تا اونجا که مقدوره سعی میکنیم که اینا رو نگه داریم و عمرشون رو زیاد کنیم، ولی اینا هم میدونیم نمیفهمیم. در اینکه فهمیدن مال ذهن، دانستن به صورتی که هیچ فشاری به ما نمیاد در اجرای این، یعنی اجرای رفتار، اینی که ما نچسبیم به چیزها. دانستن موقع پیش میاد که در ما یک هوشیاری به وجود بیاد که اون هوشیاری از جنس فرم نیست. پس اگر اون هوشیاری به وجود نیومده فعلا ما میفهمیم، ولی تاکید میکنیم، تمرین میکنیم که اون هوشیاری رو در خودمون به وجود بیاریم. مثلا وقتی شما رنگهای مختلف رو میبینید، به این علت که نور بیرنگ وجود داره. نور بیرنگ همون هوشیاری حضوره یا هوشیاری خلا هست و اون از جنس ابدیه. پس بنابراین اگر هوشیاری ابدی و جاودانه حضور در ما پدید بیاد و ما حس کنیم که اون هستیم، بلا فاصله بدون استفاده از ذهن ما میبینیم که همه چی در حال تغییر و گذرانه، داره میگذره و نچسبیدن طبیعی میشه برای ما و استفاده کردن از اونها تا زمانی که وجود دارند حتی اکثر میشه. چرا؟ برای اینکه ما الان دیگه نمیترسیم. علت این که ما نمیتونیم از موهبات فرمدار مادی زندگی خوب استفاده کنیم اینه که میترسیم اونها رو از دست بدیم و نگران از آینده هستیم. نگرانی از آینده و ترس از دست دادن چیزها نمیذاره ما از اونها استفاده کنیم، برخوردار بشیم. ولی اگر شما به گنج حضور زنده بشید بدون اینکه بفهمید، یعنی در ذهن تجسم کنید، یک هوشیاری داننده و بیننده در شما وجود داره، میبینه که همه چی در حال گذره. خب وقتی همه چی در حال گذره، شما میگید من نشستم اینجا تماشا میکنم و از محبت‌های زندگی و اون چیزی که زندگی ارائه میکنه استفاده میکنم بدون اینکه بچسبم به اونها، بدون اینکه بترسم اینها رو از دست بدم و میدونم اینا به زودی نخواهند بود. وقتی هم که نیستند هیچ مسئله نیست. ترس از بین میره. نگرانی از بین میره. اگر شما پول دارید و چیزهای مادی رو جمع کردین ولی توانایی استفاده از اونا رو ندارید که احتمالش خیلی زیاده، برای اینکه میترسید. میترسید اونا رو از دست بدید. نگران هستید. نگران از خیلی چیزها هستید. و این ترس و نگرانی از اونجاست که شما به پیرنهاتون چسبیده اید و این اصل زندگی رو فراموش کرده اید که خیاط روزگار به بالای هیچ کسی پیراهنی ندوخته که آنو پاره نکرده باشه. پس حالا که پاره شدن پیراهن یعنی موقتی بودن از طبیعت فرم برمیاد و قانون فرمه و من اینو دیگه میدونم، بنابراین نمیترسم و به چیزی هم نمیچسبم، درست مثل اون گلوله برفی، چون میدونم اگه چنگ بزنم اون آب شده میریزه زمین، چیزی گیر من نمیاد. و وقتی شما کنار بشینید و تماشا بکنید میبینید که از لذایز زندگی برخوردار میشین، حتی از لذایز حسی برخوردار میشین بدون اینکه خودتون رو در اونا گم کنید. از دنیا برخوردار میشین بدون اینکه معتاد به دنیا بشید. ما معتاد به دنیا هستیم و اعتیادمون هم از اینجا مشخصه که بدون تجسم یه چیز دنیایی در ذهنمون ما یه لحظه هم نمیتونیم باشیم. حافظ میگه بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، وین اشارت ز جهان گذران ما را بس. پس ما میشینیم کنار جوب میبینیم آب رد میشه، شما میشینیم بالای تپه میبینین که یه سیلی رد میشه. خب از بالای تپه جایی که امنه تماشای سیل خیلی هم لذت بخش، ولی اگر سیل شما رو داره میبره اصلا لذت بخش نیست. بالای تپه اون جایگاه خوب گنج حضوره که شما با چیزی هم هویت نیستید. بالای تپه هستید. جای بلند هستید. با فرم هم هویت نیستید. با فرما هم هویت هستیم، با رویدادها و وضعیتها هم هویت هستید، توی سیل هستید. و وقتی تو سیل هستید، سیل برمیداره شما رو میبره و بعضی موقع ها سرمون به سنگ میخوره، بعضی موقع ها ته زمین بلنده بستر سیل، ما میایم بالا. همون موقعی که وضعیت خوبه پولمون داره زیاد میشه، بعضی موقع ها میره پایین پولمون کم میشه، چیزهای خوبمون کم میشه، ولی تو سیلیم. سیل داره ما رو میبره. و حافظ میگه همین اشارت، همین که بدونیم اگر با چیزها هم هویت بشیم، با رویدادها هم هویت بشیم، سیل اینا ما رو میبره و ما گیج میشیم، چون وقت به وقت سر ما رو میزنه به سنگ این سیل. در طرفت العین شما میتونید از توی سیل بیاییم بالای تپه بشینید. چجوری؟ با هر چیزی که هم هویت شدید رها بکنید بالای تپه گنج حضور بشینید، ببینید که رویدادها و چیزها و وضعیتها در حال گذره. حافظ میگه که این اشارت، اینی که من میبینم هر چیزی در حال گذره، ز جهان گذران ما را بس، ولی برای ما بس نشده. ما حتی با چماق زدن سرمون، ولی هنوز بیدار نمیشیم، برای اینکه در گذشته به تجربه دیدیم که ما به بعضی از پیرهنها چسبیدیم، پیرهنها پاره شده بوده، ما نفهمیدیم که پیرهنها پاره شده و در ذهنمون هنوز پیرهن هست. پیرهن پاره شده، از بین رفته، ما فکر میکنیم که نرفته، گذشته رو نگه داشتیم. این گذشته پای میگه ای مرده را کنار گرفته که جان من، گذشته مرده رو کنار گرفتیم، ما بهش جون دادیم، منتها مرده است. ما فکر میکنیم جان مانه. حالا این اشارات مولانا و حافظ برای ما بسه. امروز اجازه بدین که دقیق این غزل رو بخونیم و شما بررسی کنید، ببینید که آیا دردهای خودساخته دارید؟ آیا شما اهمیت و معناهایی به رویدادها میدین که اونا ندارند؟ آیا کارها و جهان برای شما جدی و بسیار سنگینه؟ آیا شما به رقص آفرینندگی خودتون مشغولین بدون توجه به نتیجه، یا هرچی که می آفرینید یعنی به نتیجه آفرینشتون می چسبید و یا نگران آخر کار هستید؟ پس بنابراین به نتیجه چسبیده اید. اگر نگران آخر کار هستید، در این صورت زندگی یا این دنیا جای بسیار خطرناک و تهدید کننده‌ای به نظر میاد. اگر هر وضعیتی یا برخی وضعیت‌های رویدادها که تعدادشون هم کم نیست شما رو نگران می‌کنند و از اونا می‌ترسید، پس این جهان بسیار تهدید کننده است، در حالی که این جهان محل بازی آفرینش شماست، بدون اینکه به نتایج آفرینشتون بچسبید یا نگران باشین راجع به اونا. این پروسه زندگی کردنه که لذت بخشه و ما میدونیم که نتیجه کار هرچی باشه در حال گذره. پس متوجه شدیم این قانون اول، که هر پیراهنی که خدا برای ما میدوزه یا کل میدوزه یا زندگی میدوزه، به زودی پاره خواهد شد. قبا نکرد یعنی پاره نکرد. بنگر هزار گول سلیم اندر این جهان، دامان زردهند و خرند از بلیس درد. میگه تو نگاه کن، تعداد زیادی از مردم جهان، هزار یعنی خیلی زیاد، در واقع بیان کثرت، آدم های نادان ولی نیک نهاد. ماها که از رویدادها زندگی می‌خواهیم و هویت می‌خواهیم یا نگران اونا هستیم، انسان‌های نیک نهاد، خب ذاتمون خوبه، ولی گول هستیم، فعلا نادان هستیم. چرا نادان هستیم؟ برای اینکه در این جهان متوجه نیستیم که زر داریم. زر هوشیاری زندگی در این لحظه است. زر اصل منه که اگر بهش زنده بشم ذاتن شاده. ذاتن دارای آرامشه. اصلا آرامشه. خود آرامش. و من این زر رو میدم از ابلیس، از شیطان درد میخرم. خب اگر من به چیزها نچسبیده بودم، الان که میدونم هر پیراهنی که زندگی برای من میدوزه پس از یه مدتی خود به خود پاره میشه و هیچ پیراهنی هم شما نداشتین که پاره نشده. برای همینه که مولانا سمبولیک پیراهن رو مثال میزنه. و پیراهن هم چیزیست که نباید بچسبه به تن ما. پاره میشه، میاندازیم دور، یکی دیگه میخریم. و رویداد و وضعیت هم میاد، میره، یه وضعیت دیگه میاد. همطور که پیرهن به تن ما نچسبیده، رویداد هم باید به ما نچسبه. و اگر شما بدونید که وضعیت ها و رویدادها در حال گذره و همینطور هم بوده، در این صورت این جیر ما به رویدادها و چیزهای خوب و بد شل میشه. یه گلوله برفی داره آب میشه. قبل از اینکه بذارین اونجا میتونستیم بگیریم، ولی الان شل شده، بردارید آب از دست و میریزه. رویدادها هم همینطورن، وضعیت ها همینطورن، چه خوب چه بد. خب الان اینو میدونیم، الان چنگمون شل شده تا حدودی. یه چیزی در ما به وجود میاد که اسمش هوشیاریه. این هوشیاری، هوشیاری خلا هست. هوشیاری است که جنس اصلی ماست. این هوشیاری خلا فضای درون ماست که قبلا جذب رویدادها شده بود، جذب اون چیزهای شده بود که ما بهش چسبیده بودیم، جذب پیرهنها شده بود. و ما جلوگذار متاسف هستیم از پیرهنهایی که پاره شده. حتی در روابط بعضیا، خب 10 سال پیش یه رابطه داشتند بسیار عالی، ولی اون رابطه الان خراب شده به علت تعمیر نکردن و نگهداری نکردن رابطه. حال ایمون نبوده. ذهن میخواد برگرده به اون جایی که بود. اون پیرهن متاسفانه پاره شده. ذهن نمیخواد قبول کنه. همونطور که بارها صحبت شده، ذهن دوست داره از وضعیت‌ها و رویدادها یه گلیم درست کنه که گلهای گلیم و الگوهای آن چیزهای مختلفی است که ما بهش چسبیده ایم. یک دفعه که یه جای پاره بشه، یکی از بین بره، ذهن میخواد اونجا رو مثل اولش بکنه. این امکان نداره. اگر به این قاعده توجه کنیم که زندگی پیراهنی نمیدوزه که پاره نکنه، دیگه مقاومت نمی کنیم. وقتی یه گل گلیم کنده شد، وقتی یه کسی رفت، یعنی مرد، یا یه ضرری به ما خورد، ناراحت نمیشه. ذهن دوست داره ناراحت بشه. دوست داره بیاره مثل اولش بکنه. این امکان نداره. برای همین من میگم که ما میفهمیم یه ساعت دیگه ذهن برمیگرده دوباره به حالت اول خودش. چون فهمیدن ذهن فایده نداره. برای همین هم هست که ما هر هفته میایم اینجا یه برنامه اجرا میکنیم تا ریزه ریزه هوشیاری حضور در ما جایگیر بشه، برقرار بکنه خودشو. برای اینکه ذهنن ما میفهمیم ولی فهمیدن ذهن فایده نداره. ذهنن میدونیم میفهمیم که چیزها در حال تغییره ولی عملا و در اصل نمیبینیم اونها رو. یه ساعت یادمون میره. ما شرطی شدیم که بچسبیم به چیزها. همه الان که این صحبت ها رو میکنیم یه دفعه سر صدا بلند بشه که کسی زده به ماشین یکی از بینندگان، ممکنه جیگش بلند بشه. ماشین منو زدن، خراب کردن. برای همینه که ما باید خودمون رو در معرض اینجور غزلها و اینجور بیانات بذاریم که ریزه ریزه ما به اصطلاح این چنگمون رو باز کنیم و از اون چیزهایی که هم‌هویت شده ایم خودمون رو آزاد بکنیم و این آزادی ما رو بشه. ما الان آزاد نیستیم احتمالاً. تعداد معدودی از بینندگان یا کسایی که در جهان هستن آزاد هستن. من با اونا کاری ندارم. ولی اکثریت با اونایی است که چسبیدن به چیزها و رویدادها و وضعیتها. اونا آزاد نیستند. اگر با فهمیدن ذهن ما میتونستیم آزاد بشیم، یه جلسه گنج حضور میذاشتیم و همه این چیزها رو میگفتیم، تمام میشد میرفت. مولانا هم یه غزل، دو غزل، حتی اشتا 10 غزل میگفتی. این همه غزل نمیگفت و به اون قطر مثنوی نمینوشت. پس معلوم میشه که این دانستن که یک معنای دیگه ای داره، که شما زنده بشین به هوشیاری خلأ و فضایی بشین که جنس اصلی شماست، به طوری که گذران بودن جهان رو ببینید و دیگه چنگ نزنید. چون اگه بدونیم که خیلی خوب چیزها در حال گذره، دیگه از اون لحظه به بعد چنگ نمیزنیم. یواش یواش هم میبینیم که به چه چیزهایی چنگ زدیم، چنگمونو شل میکنیم یواش یواش. و هر دفعه که چنگمونو شل میکنیم، یه چیزی رو رها میکنیم، یک درجه آزادتر میشیم. چه چیزی در ما به وجود میاد؟ اسمشو گذاشتیم فضای حضور، هوشیاری خلأ. آن چشم نیک را نرسد هیچ چشم بد، کوشم حسن را ز ملا در خلأ ببرد. چشم نیک موقعی است که شما با هوشیاری حضور میبینید، دیگه چشم بد بهش اثر نمیکنه. برای اینکه شما شمع حسنتون رو، شمع زیباییتون رو که اصلتونه، از ملأ، از حالت دیده شدنی، از فرم بردیم به خلأ. کو شمع حسن را ز ملأ در خلأ ببرد. خلأ هوشیاری حضوره و وقتی دانستیم اینو که چیزها در حال گذره و تا حدودی شل شد چنگ ما، کندن خودمون و هویت خودمون از چیزها و رویدادها آسون میشه. یواش یواش میبینیم که آزادیمون زیاد میشه. آزادی ما اون هوشیاری حضور زیر فکرهای ماست که تا حالا جذب چیزها میشد. و این هوشیاری خلا حول درد ما رو هم میگیره، حول هیجانات ما رو هم میگیره، اطراف اون خوشیهای مادی ما رو هم میگیره، اطراف لذایز حسی ما رو هم میگیره، به طوری که دیگه چون هویتمون رو از این هوشیاری خلع میگیریم خودمون رو در لذایز حسی گم نمیکنیم. اعتیاد با نسبت به دنیا کم میشه. بین فکرامون هوشیاری حضور میاد. اینطوری نیست که شما الان یه فکر بکنید، این فکر رو بچسبونید به یه فکر دیگه، یه فکر دیگه، یه فکر دیگه. این همون اعتیاد به دنیاست. اعتیاد به دنیا یعنی اینکه هر لحظه شما باید یه چیز مادی تو ذهنتون تجسم کنید. اگه نکنید فکر کنید مردید. بس هوشیاری خلا ندارین و چون شما از جنس دنیا هستید میخواین دنیا رو زیاد کنید، از جنس چیز هستید، ماده هستید، از جنس رویداد هستید. حتی مقاومت میکنیم در مقابل رویداد منفی و این رویداد منفی رو که ذهن منفی ارزیابی میکنه، مقاومت ما نمیذاره رویداد عوض بشه. ای شما بدون اینکه هر رویدادی در حال تغییره، رویدادهای بد زودی از بین میرند. یه کسی به ما توهین میکنه، بعد ما میاد میرنجیم، خشمگین میشیم. اگر بدونیم که هر چیزی در حال مردنه، حالا اون 30 ثانیه قبل بود، الان که 30 ثانیه از اون لحظه گذشته، ما این خشم و این رنجش رو رها میکنیم بره، میدونیم که رفت، تمام شده. اون از نظر زندگی تمام شده، از نظر ما اگه تمام نشده، ما هم دیگه که میدونیم الان هر پیراهنی باید پاره بشه، این پیراهن رنجش رو هم پاره میکنیم. اصلا پاره شده؟ نه ما پاره نمیکنیم. پاره شده، شما میفهمین که پاره شده، دیگه نمیپوشید. و همین صحبت رو 2 هفته قبلم کردیم، گفتیم اون کلمات قصاری که در ایران خیلی هم معمولی میگن، این نیز بگذرد. این نیز بگذرد معنیش این نیست که شما موقعی که اوضاع بده تجسم کنید که اینم خواهد گذشت، کم قصه بخورید و موقع شادی هم کم شادی کنید برای اینکه این نیز بگذرد. معنیش اون نیست. ذهن اونطوری تفسیر میکنه. معنی عمیقش همینه که الان میگیم. اشاره میکنه به ذات گذرا بودن چیزها و چون ایران دیگه میدونیم، منجر میشه به نچسبیدن، بسته نشدن به چیزها و رویدادها. نه تنها بسته نشدن به رویدادهای جدید، بلکه کنده شدن و باز شدن از رویدادها و وضعیتهای گذشته که هنوز ما بسته به اونها هستیم. ما میخواییم از اونها باز بشیم. چرا؟ برای اینکه قانون زندگیه. اگر شما قانون زندگی رو رعایت نکنید، در این صورت دچار درد میشین و این درد خود ساخته است. وقتی ما این دردها رو میسازیم، نباید دیگران رو ملامت کنیم. این دردها رو ما میسازیم. به این دلیل میسازیم که ما انتظارات نامعقول و بیخردانه از چیزها و رویدادها داریم و بیخردانه ترین اونها اینه که میگیم که این چیزها به ما هویت بدن. یعنی به ما میگن ما چی هستیم، ما رو خوشبخت کنند، به ما حس امنیت بدند، به ما شادی بدند، به ما آرامش بدند، به ما کمک کنند خوب زندگی کنیم. البته که اگه آدم پولش زیاد باشه، یه پول داره دکتر بره، نمیدونم خونه داشته باشه، خیابون نمیخوابه، پول زیاد با پول کم یا بی پولی خیلی فرق داره. ولی اون پول زیاد موقع میتونه کارساز باشه که آدم به پولش نچسبیده باشه. و این غزل هم نمیگه که شما پولتون رو زیاد نکنید. حالا که همه چی در حال گذره، اصلا برای چی کار کنیم دیگه؟ برای چی پول در بیاریم؟ برای چی خونه بخریم؟ خونه هم در حال گذره. با مردم هم دوست نشیم دیگه، چون مردم هم در حال گذرن. به گلم نگاه نکنیم، برای اینکه بیشتر از 4 روز عمر نداره. اینو نمیگه. میگه که چیزها در حال گذره، شما تا زمانی که اینا عمر دارن از اونا استفاده کنید، ولی به اونا نچسبید. چون اگه بچسبید انتظارات نامعقول و غیر اصولی از اونا خواهید داشت و از اینجا درد شما شروع میشه. و به همین دلیل میگه که این احمقهای نیکنهاد زر رو میدند، درد میگیرند از ابلیس. ابلیس هم در واقع مجموعه همه دردهای عالم و هم هویت شدگی های عالم رو فکر کنید شما ابلیسه. هر موقع ما از یه رویدادی هویت میخواییم، معامله با ابلیس میکنیم. ابلیس دنبال ایجاد درده. ما نماینده کل شیطان هستیم وقتی که با رویدادها هم هویت میشیم، وقتی با باورها هم هویت میشیم. یعنی شیطان نماینده داره در هر سری که دوست داره با باورها و با چیزها و رویدادها و وضعیتها هم هویت بشه. اون نماینده شیطانه در وجود خودش. شیطان هم خیلی خوشحاله از این کار. این همه نماینده داره، بهش کمک میکنند. و وقتی شما انتظار غیر اصولی از چیزها دارید و رویدادها دارید که نمیتونن بدن، و اگر ندن شما ناراحت میشید، درد ایجاد میکنید، شیطان هم میخواد شما درد ایجاد کنید، غصه بخورید، برنجید، چینه داشته باشید. برای همین میگه که دامان زر رو میدند و درد میخوانند. این درد همون درد خودساخته است. حالا میگه گلهای رنگ رنگ که پیش تو نقل هاست، تو میخوری از آن و رخت میکنند زرد. گلهای رنگ رنگ همین چیزهای رنگارنگی که ما بهشون چسبیدیم، همین رویداد هاست، همون وضعیت های خوب و بده. برای ما اینا نقل. ما هجوم میاریم، تمام توجهمون رو میذاریم روشون و جذب اونا میشیم و از اونا میخواییم که به ما زندگی بدند، ما رو خوشحال کنند، به ما حس امنیت بدند، اون چیزهایی که میخواهیم بدند. اینا خیلی مهمند، بسیار معنی دار هستند که نیستند. تو از اونا میخوری؟ قدیم گل میخوردند، الان دیگه معمول نیست. روستاها و اینا بعضی ها گل میخوردن و مریض میشدن، رنگشون زرد میشد. اونو تمثیل میزنه. گلها همون چیزهاییست که ما علاقمندیم، افتادیم روشون، چسبیدیم و بالانس و تعادل از بین رفته، معتاد به اون شدیم. اعتیاد به دراگ مثل هروئین حالت خاصی از اعتیاد به دنیاست. درسته که ما ممکنه اعتیاد به هروئین نداشته باشیم، ولی به اعتیاد به چیزها داریم، به فرمها داریم. گفتم چرا؟ یه لحظه بدون تجسم فرم، همون که تجسم میکنیم در ذهنمون بدون اراده، اون اعتیاد به دنیاست. تا زمانی که این اعتیاد از دست ندادیم ما، این هوشیاری حضور یا هوشیاری خلا بین فکرهامون به وجود نیامده، ما نمیتونیم خلاق بشیم. در این صورت فکر ما از فکر دیگه ناشی میشه، از ماده ناشی میشه، از ذهن ناشی میشه. فکر ذهن فکرهای گذشته است، فکر سنجیده نیست، فکر خلاق نیست. بعیده که به وضعیت زندگی شما کمک بکنه. فکر تقلیدی است، فکر کهنه است، پوسیده است. چه بسا که اصلا زمان کاربردش منقضی شده. حالا میگه این مرده را کنار گرفته که جان من، آخر کنار مرده کند جان و جسم سرد. کی مرده را کنار گرفته؟ من و شما که به گذشته چسبیدیم، من و شما که به اون پیرهن‌های پاره شده و از بین رفته چسبیدیم، به نظرمون که پاره نشده. تمام منظور اینه که این لحظه حاضر باشیم، زنده باشیم به زندگی، و زندگی خلاقیتش رو به وسیله ما بیان بکنه و از ما خودش رو فوران بکنه به صورت فکر خلاق، به صورت هنر خلاق، هرچی که شما دوست دارین. اگه شما همش به گذشته چسبیدیم، معتبره، بله، 2000 سال پیش یه اتفاقی در تاریخ ما افتاده که معتبره، یاد میگیریم. ولی اینکه همش برگردیم به طور جمعی به اونها، یا به صورت فردی به سوابق خانوادگی و اینا، پدر من این بوده، در فامیل ما این اتفاقات افتاده، پدر جد من این کار کرده، من خودم در 60 سال گذشته این کارهای بزرگ کردم، اینا گذشته است دیگه. اگه شما بخواین اونها را زنده نگه دارید، داریم با مرده زندگی میکنید. بنابراین میگه که ای مرده را کنار گرفته، ما مرده را کنار گرفتیم، میگیم این جان منه، از جان من بیشتر دوست دارم. ولی آخر میگه تو بفهم اینو که کنار مرده اگه بشینی، جان و جسمت سرد میشه. برای اینکه اصل ما پر از تحرکه. این یه گذشته مرده است، این یه حافظه است، این جلوی فوران اندیشه منو میگیره، خرد منو میگیره. اگه من هی در گذشته باشم، هم هویت با چیزهای مرده باشم، پس با مرده دارم زندگی میکنم. پس جان و جسمم سرده، جسمم سرده، برای اینکه نمیذارم انرژی زنده زندگی به جسمم برسه. جسمم مریضه، تحرک نداره، این لحظه وصل به انبار زندگی نیست. برای اینکه من جلوشو گرفتم، من میتونم مقاومت نکنم، این لحظه تسلیم بشم، با این لحظه یکی بشم و باز کنم راهو که انرژی زنده زندگی از جسم من عبور کنه، جانم رو زنده بکنه و ارتعاش زندگی رو در تمام ذرات وجودم حس کنم، بازی کنم، زندگی به بازی تبدیل بشه، خلاق باشم، به نتیجه خلاقیتم نچسبم، فقط بازی کنم. بازی نه بازی لهو و لعب، بلکه اینکه بازی فرمه. میمیره، این پیرهن پاره میشه، یه پیرهن دیگه میاد، دوباره پاره میشه اون یکی. من با پیرهنها کاری ندارم، من فقط دارم زندگی رو بیان میکنم. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. خوبا خدای کن که از این نقشه های دیو، خواهی شدم به وقت اجل بی مراد فرد. فرد شدن یعنی جدا شدن. پس میگه تو با خدا خو کن که از این نقشه هایی که دیو به تو داده، این نقشه هایی که ما داریم دیوگونه هست و باید بدونیم که چه نقش ما یا رول ما دیوگونه است. موقعی که با نقش هم هویت میشیم و ازش من میخوایم، مثلا ما نقش پدر و مادری داریم، نقش معلمی داریم، نقش دکتری داریم، نقش یک حرفه خاصی رو داریم، نقش نظامیگری داریم. اینا رول هاییست که ما در جامعه به عهده میگیریم. همین که با نقش هم هویت بشی و بخوای از این نقش به جای ارائه بهترین کارکردتون من بخواهید، در این صورت نقش تبدیل به نقش دیو میشه و کاراییشو از دست میده و مؤثر بودنشو از دست میده و ما رو از زندگی محروم میکنه و منبع درد میشه برای ما. شما مثلا مادری رو در نظر بگیرین که بایستی که تا زمانی مثلا بگیر تا 20 سالگی زحمت بچهشو بکشه، تا اونجا که میتونه سرویس های گوناگون به بچهش بده و از اونجا به بعد نقش مادری رو یواش یواش رها بکنه و اجازه بده که بچهش مستقل بشه، آزاد بشه، رشد کنه و خلاقیت او رو تشویق کنه، به جای اینکه خودش رو بندازه روش و بگه که تو باید این کار رو بکنی، اون کار رو بکنی تا احترام به من باشه، آبروی ما میره، تو باید این کار رو بکنی، با این ازدواج کنی، با این درس رو بخونی، این کار رو بکنی. و بیشتر اوقات صلاح اون بچه 40 ساله رو مادر در ذهن خودش بهتر از بچهش میدونه. این نشونگر اینه که نقش از حالت طبیعی خودش خارج شده و تبدیل به قول مولانا به نقش دیو شده و منشأ درد هست برای اون مادر و بچه. بچه چه عرض کنم، بزرگ سال. میگه این نقشه های دیو که ما با خودمون حمل میکنیم، موقع مردن بدون اینکه ما رو به مراد برسونه، ما ازش جدا خواهیم شد. خوب با خدای کن. پس چاره کار اینه که تو خوب با خدای کنی. خوب با خدای کن در اینجا نه کلمه کلیدی است. حالا چجوری ما با خدا خو کنیم؟ عکس اون کاری که تا حال کرده ایم. اگر با نقشه‌هامون هم هویت شده ایم، باید بدونیم نقشه های ما یک کار کرده، من توش نیست. فرض کن یه پزشکی لباس خب روپوش میپوشه در بیمارستان، با همون روپوش بیاد بره خیابون خرید کنه، مهمونی بره. خب نشونگر اینه که میخواد از نقش پزشکی خودش به عنوان من استفاده کنه. یه معلمی اینجا بنویسه که من معلم هستم و همه جا بره، نقش یه کارکرد داره، یه وظیفه داره، شخص اونو به طور کامل انجام میده و در همون جا میذاره. معلم از مدرسه رفت بیرون، یه آدم عادیه، نقششو با خودش حمل نمیکنه. و حالا اگر ما از نقش هامون خودمون رو بکنیم، نچسبیم و بدونیم که هر نقشی در حال گذره، یا از اول بدونیم فقط نقشمون رو به صورت کارکرد بدونیم، در زمینه عشق مادر باید از زمینه عشق عمل کنه، کارکرد رایه کنه، پدرم همینطور، معلمم همینطور، پزشکم همینطور. و بنده هم همینطور، اینجا نشستم صحبت میکنم، از یه زمینه عشق و آرامش مطلبی رو بیان میکنم و وقتی هم که این ساعت تمام شد میرم دنبال کار خودم. و با این نقش هرچی هست هم هویت نشدم و میدونم الان، تا حالا اگه نمیدونستم، اگر با نقش هم هویت بشم این میشه نقش دیو، یعنی نقشی که شیطان به من داده، دیو به من داده و از اوش درد میاد. و اگر این نقش دیو بشه اثر میذاره در کار کرده من، در وظیفه من، نمیتونم کارمو درست انجام بدم. من اون موقع باید بگم من میخوام من من اینجا کجا رفته، من من ملحوظ هست یا نه. کسی بنده رو تحویل میگیره یا نمیگیره. شما اگر از نقش اینو بخواین که کسی به من تایید میده، احترام میده، اینو میده، اونو میده، توجه میده، و نقش رو مخصوصا کشش بدین تا آخر عمرتون حمل کنید، شما بله مادر بودید ولی تا 20 سالگی، الان هم رو پای خودتون انسان مستقلی هستید، از یه زمینه عشق هنوز بچه‌تون رو دوست داریم ولی دخالت دیگه در کار اون نمی کنید. اگه دخالت کنید من دارید، میخواید منتون اجرا بشه. معنیش اینه که این درد برای شما و درد برای اون طرف مقابله و درد برای جامعه است به طور کلی. شما معنیش رو بدونید. اگر هویت منو از نقشه ها و چیزها بکنیم، خوب با خدا کردیم. تا حالا خوب با فرم کرده بودیم، یعنی حالا هم گفت به مرده نگاه میکردیم، الان به زنده نگاه میکنیم، به خدا نگاه میکنیم که زندگی شادی آرامشه. و وقتی خوب با خدا کردیم و این فضای حضور و فضای خلا در ما خودش رو برقرار کرد، به طوری که بین فکرامون این خلا هست، بین هیجاناتمون خلا هست، از یه فضای آرامش داریم کار میکنیم، عمل ما بیداره، از اونجا میاد و از اون فضا یه آرامشی ساطع میشه که این آرامش، آرامش خداییه. این آرامش از فرم نمیتونه بیاد، از ذهن نمیتونه بیاد، فقط از اون فضا میتونه بیاد. وقتی شما حس میکنید اون فضا هستید و فرم نیستید و از اون فضا فرم در حال گذران دیده میشه، شما هیچ موقع دیگه فرم نمیشید، برای اینکه میبینید در حال گذره. و این جور زنده بودن، زنده بودن دائمی شماست و این مراد شماست. این همون مرادیست که باید برسیم، و این زنده شدن به عشق، و این زمینه عشق میشه زمینه فونداسیون وجود شما و عمل شما. و فکر شما و برخورد شما با دیگران و از اونجا دیگه تکان نمی خورید و این فضا فضای سکونه. این فضا بی نهایت عمق داره. شما ریشه دار میشین در خودتون، قایم میشین رو خودتون، هوشیاری شما روی هوشیاری خودش منطبقه. به دنیای گذران نگاه میکنید، البته از اون زیربنای عشقی، و پایین میگه که اون موقع شما همت بلند دارید. همت بلند دار که با همت خسیس چاووش پادشاه براند تو را، که برد، برد یعنی برو کنار، بردا برد قدیم میگفتن، چاووش پادشاه یعنی همون جارچی پادشاه که پادشاه داره میاد جلو میرفت، اون آدم های بیکاره رو کنار میزد که شاه بیاد رد بشه. شاه در اینجا خداست. شما همتتونو، همت یعنی خواست، خواستتون اگر با خواست اون هوشیاری حضور یکی باشه، در این صورت یک خواست توأم با عشق دارید، بنابراین توأم با فراوانی دارید، از فضای بیکران دارین عمل میکنید، فکر میکنید، بنابراین روا میدارید زندگی رو به خودتون و به همه. نمیخواید دیگران رو سر جای خودشون بنشانید و میزان زندگیشون رو شما تعیین کنید، شما همه کاره هستید. این کار رو نمیخواید بکنید. شما زندگی میکنید و زندگی رو روا میدارید، یعنی میگین دیگران هم زندگی بکنند، و میزان زندگی شما به درجه ایست که اجازه میدین دیگران هم زندگی کنند. و اگر میخواین شما زندگی رو خفه بکنید، شما خودتون رو دارین خفه میکنید. اگر شما میخواین دیگران از زندگی محروم کنید، خودتون رو از زندگی محروم میکنید. میخواین بکنید. میگه اگر از همت خسیس، کمیابی، کوچیکی، اینکه زندگی یه تیکه پنیر زیادش من ببرم، کمش بمونه برای اون یکی، اگه اینطوری میخوای عمل کنی، پس اگر دیگران کم زندگی کنند، بیشتر این قسمت زندگی به من میرسه، اینطوری فکر میکنی؟ این همین همت خسیسه. شکست دیگران مساوی موفقیت شما نیست. غم دیگران مساوی شادی شما نیست. این همت خسیسه. آیا شما از اینکه دیگران شاد میشن، موفق میشن، زندگیشون خوبه، حقیقتاً از ته دلتون راضی و شاد هستید، یا نه میخواین شاد بشین ولی ته دلتون یه چیزی، یه خورده شیشه نمیذاره شما به طور کامل شاد بشید؟ نگاه کنید به اون خورده شیشه از هوشیاری خلا، اون یه درد در شما، تا زمانی که اون درد هست نمیذاره شما زندگی کنید. آفتاب تابستونتون رو بندازین رو اون یخ، آب کنید. حالا آفتاب از کجا بیارید؟ از اینکه میدونید هر چیزی در حال گذره و شما چنگتون رو شل میکنید، هر رویدادی پیش میاد چنگمون رو شل میکنیم. به هر چیزی که در گذشته چسبیده بودیم الان یکی یکی یاد ما میفته، ما چنگمون رو باز میکنیم. هر رنجشی داریم از هر کسی که به ما ظلم کرده، چنگمون رو باز میکنیم، میدونیم تمام شده، نمیشه پیرهن بمونه، اون پیرهن پاره شده، خدا اون پیرهن رو پاره کرده. چاووش پادشاه همون گفتاریست که در سر ما هست، اون چی میگه؟ هر چیزی که در سرتون گفته میشه این نشانگر اینه که پادشاه داره میاد. ولی ما با گفتار سرمون که اتوماتیک درگیر میشیم، اون ما رو میبره و میرانه. در واقع ما با صدایی که الان در سرمون برمیخیزی، با صدای ذهنمون هم هویت میشیم و اون ما رو میرانه. چاوش پادشاه هر اتفاقی میتونه باشه که پادشاه داره میاد. پادشاه چیه؟ خدا. امروز میگه که تو با خدا خو کن، با فرم خو نکن، نچسب رویداد و به وضعیت ها. اگر چنگمونو از همه رویدادها شل کنیم و بکشیم خودمونو از اون بیرون، خود به خود با خدا خو کرده ایم. این فضای حضور و فضای خلا خودشو برقرار میکنه مستقل از فرم. اون موقع ما به فرم ها نگاه میکنیم. از فرم ها اون موقع هست که میتونیم در واقع سود ببریم، لذت ببریم. اون موقع ترس از بین میره. چرا؟ برای اینکه ما نچسبیدیم به اون چیزها. و الان میگه که پاها مکش دراز در این خوش بساط خاک، چیم بستری است آریه، میترس از نورد. این بستر خاک، بستر خاک بستر رویداد هاست، بستر وضعیت هاست، بستر فرمه. تو پاهاتو خیلی آسوده دراز نکن در هر رویداد وضعیتی بخوابی، استراحت کنی. برای اینکه هر وضعیتی که پیش میاد آریه است. تا بخوای پاتو دراز کنی اون رفته. حالا پامونو کجا باید دراز کنیم؟ در فضای حضور، اونجا هر چقدر میخوای دراز کن. بخواب اونجا. روی وضعیت نخواب، برای اینکه این رخت خواب آریه است. از نورد بترس. نوردونه که پیچیده بشیم. هرچی پیچیده بشیم به فرم، به باور، به فکر و اونو جزء خودمون بکنیم و بخوایم ازش هویت بگیریم و تبدیل به اون بشیم، در واقع منمون قوی تر میشه، نفس ما قوی تر میشه و واکنش گرایی ما قوی تر میشه. یعنی هر لحظه که ما واکنش نشون میدیم، در واقع صدای فرم در ما، صدای باوره که باش هم هویت شدیم. هرچی میپیچیم این عوامل واکنش کننده در ما زیاد میشه. ما نمیخوایم واکنش کنیم، ما نمیخوایم از اون فضا بیایم بیرون، ما میخوایم از اون فضا خلاق عمل کنیم. و این موقعی خواهد بود که دست به نورد نزنیم. نورد ما را جدا میکنه. همین که بپیچیم به فکرها، از زندگی جدا شدیم. و الان میگه که مفکن گزافه مهره در این تاس روزگار، پرهیز از آن حریف که از دوستاد نرد. ما تاس میاندازیم هر قضاوتی که این چیز منو به زندگی میرسونه، زندگی رو نقد و درش میذاریم و میاندازیم که این چیز به ما زندگی خواهد داد. و حالیمون نیست که اون کسی که باش بازی میکنیم اون زندگیه، اون کله. ما فقط با ذهن محدود خودمون میاندیشیم این کارو بکنیم اینطوری میشیم، اون کارو بکنیم هی پیچا پیچ، آخر سر اینطوری میشیم و میرسم به زندگی. این از این تاس ها ما میاندازیم و در بازی تخت نر فکر میکنیم که شیشو بش میاریم و زندگی رو میبریم. وقتی ما خودمونو سرمایه گذاری میکنیم در قضاوتمون و میاندازیم تاسو و بعد از 3 سال میبینیم به زندگی نرسیدیم، دوباره میاندازیم، از هر طرف این تاسا رو میاندازیم. شخصی که در 50 جا داره تاس میاندازه که بلکه اینا درست بشه، زندگیش درست بشه، و این لحظه رو که زندگیه در واقع گذاشته کنار، فقط تاس میاندازه با قضاوت، یعنی همین زرش رو، زندگی زندهش رو سرمایه گذاری میکنه که بلکه این درست شد، اگه این درست نشد اون درست شد. معنیش این نیست که ما کار نکنیم، پول در نیاریم و وضعیت زندگیمون رو درست نکنیم، ولی یادمون باشه وقتی ما از اون فضا عمل میکنیم، فضای حضور، از اون فضای خلا، اون فضای خلا خلاق، اون فضای خلا به ما نشون میده که چی کار باید بکنیم که پولمون زیاد بشه بدون اینکه به پولمون بچسبیم. و وقتی میبینیم این پولم در حال گذرانه، اینا همینطور گذران ما خرج میکنیم برای راحتی زندگیمون، برای پیشرفت خودمون، چون من 6 ساله در این کار تجربه دارم، خیلی از بینندگان که این برنامه رو میبینن زنگ میزنند میخوان $100 بدن 10 تا CD بخرند. انتقاد نمیکنم، یه حقیقتیه. هی 3 بار 4 بار میخوان فکر کنند، بالاخره اینقدر فکر میکنن که $100 حیفه و اونو نمیدن که این 10 تا CD رو بگیرند و بارها گوش بدند و یاد بگیرند. شما پول رو برای پیشرفت ذهنتون، و اگر یه کورسی هست $5,000 میگیره و حس میکنین که ازش چیز یاد میگیریم و در زندگیتون به کار میبرید، بدید. پول رو باید برای خودتون خرج کنید، دلتون بیاد که خرج کنید. چون هم هویت شدید، نمیخواییم برای سلامتیتون، پیشرفت ذهنتون، این همه هنر هست که میشه یاد گرفت. مدیریت بخونید، کامپیوتر بخونید، اقتصاد بخونید، درس زندگی بخونید. کتاب‌های روانشناسی و معنویت هست تحت عنوان اسپریچوالیتی، بگیریم بخونید، خواهید دید که پیشرفت میکنید. دلتون بیاد که واسه خودتون خرج بکنید و شرط نبندین رو زندگیتون که من این چیز و مادی رو به دست بیارم بلکه زندگیم درست بشه. زندگی شما تام و تمام و درسته، فقط کافیه گزافه مهره نندازید. و الان میگه که من گر به گرد تن بنگر در سوار روح، میجو سوار را به نظر در میان گرد. قدیم سوار که جای خاکی به اصطلاح اسب میتاخت، از دور که نگاه میکردی فقط گرد و خاک دیده میشد و این گرد خاک جلو میرفت، جاده خاکی بود، سوار دیده نمیشد. و تن ما هم همینطور، این رویدادها، وضعیتها و اتفاقات که پشت سر هم میفته، اینا گرد و خاک تن ماست. ما چون به گرد و خاک نگاه میکنیم، اصلمونو سوار روحو که میان این گرد و خاک نمیبینیم. حالا میگه تو چشتو از روی گرد و خاک بردار، به گرد و خاک نگاه نکن. گرد و خاک نگاه نکنی، باز هم این معنی رو میده که شما به رویدادها و به چیزها، اون چیزی که نتیجه کارتونه، به دست آورده اید، اون موفقیت ها، به اونا نگاه نکن، بلکه بنگر در سوار روح. و با نظر، نظر از جنس زندگی خامه، توجه، با اون نظر سوار روح و همین خدا رو، زندگی رو بین این گرد خاک، گرد خاک تن جستجو کن. با نظر میتونی ببینی. نظر از جنس زندگی است، نظر از جنس باور نیست. از کجا پیدا کنیم نظر رو؟ شما از چند تا چیز که بهش چسبیدید هویتتون رو بکنید، خواهید دید که نظر پیدا شد. به محض اینکه ما از چیزها خودمون رو، از چند تاش رها بکنیم، مقداری نظر پیدا میشه. با اون نظر سوار روح رو میگه که اصل توست، ببین و الان میگه که رخسارها چون گل لابد ز گلشنیست، گلزار اگر نباشد پس از کجاست ورد؟ سیب زنخ چو دیدی میدان درخت سیب، بهر نمونه آمدین نیست بهر خرد. هر زیبایی که میبینی، رخسارها چون گل، لابد این زیبایی از گلشنی اومده. برای اینکه ما اینقدر مادی هستیم و به گرد و خاک تن چسبیدیم و همیشه به اونا نگاه کردیم، ما همیشه چسبیدیم به رویدادها و از رویدادها انتظار زندگی داریم. بعضی از ما حتی فعالیتمونو میذاریم کنار، میگیم حالا 2 سال دیگه یکی میخواد بیاد کارها رو درست کنه. کارها رو درست چجوری میخواد درست کنه؟ به شما میخواد لیسانس بده، فوق لیسانس بده، خونه بده، شغل بده، پول بده. شما کار خودتو بکن. اگر میگه گلزار نباشه، این گل سرخ ورد از کجا میاد؟ ما باور نداریم که یک جهان پنهان وجود داره، که اون چیزی که الان میبینی در بیرون اون نمونه است. میگه سیب زنخ یعنی چونه زیبای زیبارویان. نشانه چیه؟ نشانه اینه که درخت سیب وجود داره. تو اونو که دیدی بدون که درخت سیب وجود داره، با اون سیب نچسب. درخت سیب کجاست؟ درخت سیب اونجاست که ما شاخه از اون هستیم، درخت زندگی. چرا ما از اصل زیبایی نگیریم؟ ما چرا از اصل زندگی نگیریم؟ چرا از اصل خودمون و اصل زندگی شادی نگیریم؟ چرا ما به یه سیب زنخ در بیرون بچسبیم؟ الان داری میگه اینو چی میبینی؟ این برای نمونه از شما ببینید، برای خوردن نیست، برای اینکه ببینی که درخت سیب وجود داره. چی چیکار کنی؟ گفتیم همتت رو بلند کنی. اگه بچسبی به این کوچیک، همتت بلند نمیشه و با همت پستم چاوش و پادشاه تو را میرانه. الان میگه که خاموش کن ز حرف و سخن، بی حروف گوی چون ناطقه ملائکه بر سقف لاجورد. همیشه مولانا به ما توصیه میکنه که این صدایی که ذهنت در سرت بلند میکنه، این صدای من توست، من ذهنیست. صدای شرطی شدگی ها و هم هویت شدگی های توست. اینو تو خاموش کن، صدای ذهن تو، با حروف دیگه سخن نگو. سخن چجوری بگو؟ بی حرف بگو، مانند ملائکه یا فرشتگان که در آسمان آبی حرف میزنند. اونا به زبان فارسی سخن نمیگند. این یعنی چی؟ یعنی در درون شما یک سقف لاجوردی وجود داره، یک فضای وجود داره که یک دفعه یک کسی در اونجا سخنی به شما میگه و اون سخن همین سخن مثل سخن ملائکه است. پس بنابراین ما وقتی به حضور زنده هستیم، از آسمان درون ما فرشته‌وار زندگی با ما سخن میگه. پس اون سخن سخنه، نه سخنی که ما ذهنمون رو خاموش نکرده. یکی میاد، اون یکی میاد، اون یکی میاد و در واقع این یه جور رشته کلام شرطی شده ذهنی هست. از حالا به بعد در خدمتتون هستیم. اگر امری دارید میتونید زنگ بزنید. تلفن استودیو در روی صفحه هست. و اگر امری دارید، پیشنهادی، هر چیزی. این برنامه 12 ساعت دیگه تکرار خواهد شد، ساعت 6 صبح فردا به وقت کالیفرنیا و 5:30 عصر روز سه‌شنبه در ایران تکرار خواهد شد. همین برنامه ساعت 9 صبح و 9 شب روز چهارشنبه تکرار خواهد شد. به وقت ایران ساعت 8:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه و 8:30 صبح روز پنجشنبه پخش خواهد شد. بله بفرمایید. الو سلام.
سلام عرض کردم، حالتون؟
خواهش میکنم بفرمایید.
من خواستم خدمتتون عرض کنم که دوباره مثل همیشه برنامه بسیار زیبا و قشنگی شما، و دوباره من مسیج بسیار قشنگی از این برنامه گرفتم که واقعا بعد وقتا با اون افکاری که آدم همیشه گرفتارش هست، این صحبت‌های شما آدمو از اون حالت که به اون لباس آمیخته شدی و بسته شدی کمک میکنه که اون لباس تو بتونی جدا بشی ازش و از این افکاری که همش باش کهنه شده در شما و هی داره گرفتارت میکنه و هی منیت‌ها باعث میشه اذیتت بکنه، واقعا رهات میکنه. واقعا متشکرم از این همه زیبایی این صحبت های شما، و میخواستم بگم که اون سیدی رو من سفارش دادم هنوز نرسیده دستم. در صد یک دنیا ممنون.
خواهش مونم فردا زنگ بزنید من ببینم کدوم سیدی هست، الان حضور ذهن ندارم.
هفته پیش من خدمتون زنگ زدم.
بله خواهش مونم، میشه مجددا هم زنگ بزنید؟
قربون شما، خیلی ممنون، مرسی،
خدا نگهدار. بله بفرمایید.
الو، درود استاد عزیز.
خواهش میکنم.
من برای اینکه یه تجربه‌ای که برای خودم پیش اومد این چند روز پیش، میخواستم ببخشید یکم
نفسم
برای دوستان عزیز بیان کنم. برای اینکه این سیدیا رو ابدا کنن یک مثال خیلی خوبی هستش. من از منزلمون تا سر یک شاپینگ سنتری یه مسیریه که حدوداً 10 دقیقه بود. همیشه حدود 4 ساله که این مسیر رو من همیشه با ماشین میرفتم. بعد یه روز تصمیم گرفتم اینجا رو پیاده برم. بعد اون روزی که پیاده رفتم دیدم که متوجه شدم من اینقدر مناظر زیبا رو اینجا به اصطلاح دیدم که هیچ وقت توی این مدتی که با ماشین میرفتم هیچ موقع این توی این مدت این مناظر رو ندیده بودم. گلهای قشنگ، آبشارهای خیلی ظریف سمت راستم قرار داشت که هیچ وقت اینا رو ندیده بودم. بعد متوجه شدم که به خاطر اینکه ما با سرعت همیشه این خیابون و مسیر رو میرفتم، در نتیجه اصلا نمیدیدم این چیزا رو، ولی اون روز چون پیاده رفتم و آرام آرام به قصد این که تماشا کنم و آرامش پیدا کنم این مسیر رو رفتم، دیدم که چقدر چیزها رو من از دست دادم، چه مناظر رو از دست دادم.
آفرین.
و همین علت هم هستش این برنامه گنج حضورم، دوستانی که گوش میکنن و خیلی زود میخوان بگیرن که مطلب چیه، چون مولانا اشعارش رو هنوز اینقدر فیلسوف ها هنوز نتونستن پی ببرن که اصلا چی بوده اون معانی واقعیش رو، بازم هنوز نتونستن بگیرن، چه برسه به این که ما میخوایم زود با یه جلسه گوش کردن بفهمیم که چی هست، به این واقعا گنج حضور برسیم. و این متاسفانه اینطوری نمیشه، باید وقت گذاشت و با سرعت به این مسئله نگاه نکرد و بارها بارها به این سیدیا گوش کرد که من خودم کردم، و با وجود یک درد بسیار بسیار سنگینی که داشتم واقعا مدیون شما هستم که این سیدیا رو 2 سال 3 سال دارم گوش میکنم. تازه مقداری 1 سال هستش که من متوجه این حضور واقعی یه مقدار گرفتم و از اون حالت دیپریشن در اومدم بیرون.
زنده باشه.
اول این بود تجربه من.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
قربان شما.
خدافظ.
خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. یه پیغام دیگه بدم که هفته دیگه ممکنه تعطیل باشه، روز دوشنبه، و اگر تعطیل باشه که هنوز مشخص نیست، یک روزش ممکنه که روز شنبه یک شنبه همینطوری و دوشنبه برنامه رو پخش کنند از برنامه‌های قدیمی. اگر تعطیل نبود در خدمتتون خواهم بود. فعلا خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.